هست. و اما با رسیدن به ساعت 14:30 امروز هم شنونده گفتگوی اقتصادی هستید که موضوع این برنامه بررسی دیپلماسی اقتصادی ایران در سازمان شانگهای هست با اجرای همکار خوبم مهندس علی مسعودی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی
به نام خدا. سلام و عرض ادب به حضور شما خانم ها آقایان شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. اینجا گفتگوی اقتصادی. این برنامه تقدیم به حضورتون میشه با تلاش جمعی همکارانم، سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، تهیه کننده محترم برنامه خانم دهنوی هماهنگی، صدا بردار محترم آقای خاتونی عزیز و بنده ارادتمند علی مسعودی. موضوعی که قراره به اون بپردازیم بررسی دیپلماسی اقتصادی ایران در سازمان شانگهای. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 27-86-1035 شماره گویای رادیو گفتگو و از طریق شماره 22-65-22-85 هم میتونید سوالات خودتون رو درباره موضوع برنامه با ما در میون بذارید. اگر خواستید نظرتون رو در رابطه گفتگو اقتصادی بفرمایید، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتظر ارتباط با شماست. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید، روی گوشیاتون نصب و از طریق اون به ما گوش بدید. تا لحظاتی دیگه برنامه خودمون رو آغاز میکنیم.
جهان وارد دوران جدیدی شده است. سلطه طلبی و یک جانبه گرایی رو به زوال است. نظام بین الملل به سوی چند قطبی شدن و باز توزیع قدرت به سود کشورهای مستقل در حال تغییر است. افراط‌گرایی و جدایی طلبی در معرض تهدید قرار دارد. تهدیدهایی که طیف وسیعی از کشورهای جهان و به ویژه اعضا و شرکای سازمان همکاری شانگهای را هدف قرار داده است.
در طول سالهای گذشته کشورهای غربی به رهبری آمریکا تلاش بسیار گسترده‌ای کردند برای اینکه جمهوری اسلامی ایران را با انواع فشارها و تحریم‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی منزوی کنند و قدرت ایران را به چالش بکشند. اما امروز حضور ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای به عنوان عضو دائمی نشان خواهد داد که نه تنها تمام این تلاش‌ها شکست خورده، بلکه در سایه همکاری با کشورهای عضو در آینده شرایط نوینی در فضای بین‌المللی رقم خواهد خورد. عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای مزایای اقتصادی بسیاری را به دنبال خواهد داشت. ابراهیم رئیسی، ریاست محترم جمهور.
عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای یک تحرک راهبردی بود و یک موفقیت دیپلماتیک. بدون تردید عضویت جمهوری اسلامی در سازمان همکاری های شانگهای یک ارتباط اقتصادی رو برای مردم عزیزمون رقم میزند که منابع پایداری داره، در واقع به نفع مردم و در راستای اتصال جمهوری اسلامی ایران با زیرساخت‌های اقتصادی آسیایی است.
از دیگر مزایای اقتصادی این عضویت میتوان به افزایش همکاری‌های مالی و بانکی با کشورهای عضو، توسعه گردشگری و تبادل هیئت‌های بازرگانی، حفظ و گسترش بازار مصرفی قابل توجه و با دوام برای صادرات محصولات نفتی و غیر نفتی، اعطای امتیازات و معافیت‌های مربوط به تعرفه‌های گمرکی، گسترش همکاری‌ها در بستر متنوعی از زمینه‌ها نظیر انتقال خطوط مخابراتی، حمل و نقل کالا و ترانزیت انرژی اشاره کرد. مهدی سفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه:
ما دو تا فاکتور اصلی در این که منهای مسائل مالی
داستان ترانزیت و انرژی در شانگهای برای ما از اولویت بالایی قرار داره. هم انرژی هم ترانزیت. انرژی به عنوان سپلای و ترانزیت به عنوان استفاده که از مسیر ما چه چین چه کشور آسیا مرکزی به جنوب به عنوان کریدور شمال جنوب و از شرق به غرب به اروپا. این یک نکته بسیار مهم.
عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای گامی مثبت و روبه جلو در جهت متنوع‌سازی روابط بین‌المللی و ایجاد یک دیپلماسی فعال اقتصادی و امنیتی می‌باشد. نکته حائز اهمیت در خصوص این سازمان آینده دار بودن کشورهای عضو آن می‌باشد، چرا که اکثر پیش‌بینی‌ها از آینده پیش روی جهان بالا رفتن رتبه اقتصادی کشورهای عضو این سازمان را نشان می‌دهد.
خب خیلی ممنون و متشکر از همراهی شما و خانم ملکی برای تهیه این بخش. میپردازیم به موضوع برنامه. میخوایم بررسی کنیم بررسی دیپلماسی اقتصادی ایران در سازمان شانگهای رو با حضور میهمانانی که به حضورتون معرفی میکنم. آقای ابوالفضل زهره‌وند، ایشون دیپلمات باسابقه کشور هستند. آقای زهره‌وند سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما میهمان گرامی و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. به آقای مصطفی سلیمی مفرد، ایشون کارشناس حوزه اقتصاد بین‌الملل هستند. آقای سلیمی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مهمان گرامی برنامه‌تون و مخاطبان عزیز برنامه.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. خب آقای زهره‌وند، با حضرت عالی شروع بکنیم. این سازمان شانگهای که عضویت ایران هم در اون پذیرفته شده بود و البته توی حالا این سفری که رئیس جمهور هم داشتن موضوع در واقع نهاییش میشود و عملا اتفاقی که میفته اینه که ما یه مقدار دلگرمتر میشیم توی همکاری هایی که خواهیم داشت. البته که به حال حضور ایران به عنوان یه وزنه توی این سازمان بوده و عملا کارهای مختلفی رو میتونه با کشورهای عضو داشته باشه. برای اینکه شاید بد نباشه حالا شنوندگان ما هم در جریان بیشتر این موضوع قرار بگیرن، حالا به کارهایی تو گزارش اشاره شد، حالا اون اتفاقاتی که واقعا به صورت ویژه میتونه برای ایران اتفاق بیفته رو هم حضرت عالی بهش اشاره کنید.
بله، خب این سازمان شانگهای که زمانی پیمان شانگهای بود، یه سازمان بیشتر با روی کرده امنیتی و بعد اقتصادی، در اقتصاد تو دستور کار نبود، اما همین ظرفیت ها و قابلیت هایی که این مجموعه کشورها در خودشون دارن سبب شد که خیلی سریعتر از اونچه که بانیان این پیمان تصورشو میکردن تبدیل شد به یه سازمان همکاری شانگهای و اعضا از 5 تا اول تبدیل شده الان نزدیک به 12 تا عضو، 9 تا عضو ثابت و 3 تا ناظر. این و جالبش اینه که بخش اقتصادی داره سایه میندازه یا همسویه کامل داره با جنبه های امنیتی در این مسئله. خب 11 سپتامبر اون اتفاقاتی که افتاد و مسئله القاعده و طالبان و اینجور مسائل تأثیرات مستقیم داشت روی محیط امنیتی کشورهای پیرامون از جمله CIS، کشورهای آسیای میانه و همچنین خود چین، و لذا این موجب شد که کشورهای کلیدیشون در رأسش روسیه و چین بیشتر به هم نزدیک بشن، برای اینکه بتوانن امنیت رو که زیر ساخت هست برای هر نوع پروژه از جمله سیاست‌های اقتصادی این رو اول صیانت کنن و شکل بدن، که کماکان هم همین هست. ما حتی شاهد بودیم که آمریکایی‌ها تا داخل CIS رفتن در ماناس در کشورهای داخل CIS اونجا پایگاه گرفتن قرقیزستان و حتی خواب اینو میدن که تا قزاقستان هم برن. خب این منطقه منطقه بسیار حساسی است برای روسیه به خصوص و بعد چین، بخش غربی چین که استان بسیار بزرگی است و عمدتا هم مسلمان هستن، یکی از اهداف امنیتی غربی ها هستش. اینو من این زاویه باید بگم که با مسئله شانگهای اول ما از جنبه شکل‌گیریش یه مقدار آشنا بشیم و اون مؤلفه امنیت که زیر ساخت است برای هر نوع در واقع سرمایه گذاری از جمله در حوزه اقتصاد به این صورت بود، ولی ظرفیت های بالقوه و بعد بالفعلی که در کشورهای منطقه وجود داره موجب شد که گرایش و مؤلفه اقتصاد در واقع تو دستور کار جدیدتر قرار بگیره. ضمن این که به عنوان نمونه عرض میکنم، ببینید نیمی از انرژی جهان در این منطقه داره تولید میشه، نیمی از انرژی جهان توی این منطقه داره مصرف میشه. وقتی که این شما معادله رو میبینی، لذا اینجا یک نوع همافزایی اتفاق میفته. وقتی شما همافزایی داشتی که مؤلفه امنیت مؤلفه اشتراک میشه بین کشورهای عضو، اینجا شما میتوانید با کمترین هزینه در تولید امنیت بیشترین صرفه اقتصادی داشته باشی. برای نمونه عرض میکنم، شما الان نمونه شو در اوکراین داری و اتحادیه اروپا، لذا اینجا میبینید که درسته که اونها مصرف کننده بودند و روسیه عرضه کننده بود، اما مؤلفه امنیت اینجا در دو تا پارادایم متضاد و متفاوت تعریف میشد و به همین خاطر وقتی که روسیه میاد و مسئله امنیت انرژی یا بگیم انرژی رو کلا مسئلهش رو شیرش رو میبنده و تهدید به تحریم میکنه، امنیت در اونجا به هم میخوره. یا عکسش، وقتی داره تولید امنیت میکنه تا اونجا جلو میره که حتی به مسئله نیاز خودش به انرژی توجه نداره. درسته. اما شما در شانگهای در CIS به راحتی میبینید که میتوانید امیدوار باشی که وقتی وارد این تعامل میشی، شما به یک سطحی از تعامل پایدار و روابط استراتژیکی برسی. اینه که شانگهای رو به عنوان نمونه عرض کردم،
مرورانی هم هست،
میاد یه دفعه پررنگ میکنه و بسیار بسیار برای ما به وجه که الان چالش داریم در اون حوزه غرب، این به نظر من یکی از مؤلفه‌های کلیدی است.
خیلی متشکرم آقای سلیمی. حضرت عالی اشاره بفرمایید، به هر حال از بُعد اقتصادی همونجور که صحبت شد و اینی که به هر حال ما توی شرایط اقتصادی به سر میبریم که با دنیا حالا یه سری مراودات رو نمیتونیم انجام بدیم، عملا موضوع تحریم ها مسائل مختلف، اما به هر حال این پیمان ها و این سازمان ها این همکاری ها توی گروه های مشترک معمولا همه باعث امیدواری است. همینطور که تو اوراسیا داره این اتفاق میفته، اتفاقات خوبی افتاده، بحث تعرفه ها مسائل مختلف سر واردات تعرفه های ترجیح، عملا اینا داره تاثیر خودش رو میذاره و آمارها داره این رو نشون میده که تاثیر مثبت داره. فکر میکنید توی سازمان شانگهای چه اتفاقاتی میتونه خیلی به زودی اتفاق بیفته و در واقع ما بتونیم نتیجه خوب ازش برداشت بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته ای که نباید ما ازش غافل بشیم، در واقع فلسفه تأسیس سازمان همکاری شانگهای و بستر تاریخی است که این سازمان در اون شکل گرفته. و همونطور که استاد عزیز هم اشاره کردن، اساساً فلسفه تأسیس سازمان همکاری شانگهای رویکردش سیاسی و امنیتی بوده. یعنی در فضای بعد از در واقع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به وجود اومدن کشورهای مستقل قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان و اینها که الان اعضای سازمان شانگهای هستن، خب این کشورها در فضای جدید مناسبات بین الملل با یه بحران‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و ایدئولوژیکی روبرو بودن و این مخاطراتی رو برای کشورهای همسایه‌شون مثل چین و روسیه ایجاد می‌کرد و در یک چنین فضایی برای در واقع مدیریت فضای امنیتی اون منطقه، برای مبارزه با افرادگرایی و جدایی طلبی‌هایی که وجود داشت، دو کشور مهمه در واقع این سازمان، یعنی چین و روسیه که الان هند هم به اونها اضافه شده به عنوان یک اقتصاد در واقع برجسته در دنیا، باعث شد که در واقع این سازمان تشکیل بشه. لذا در سالهای اخیر در واقع تمام سازمانهای موفق دنیا سازمانهایی بودند که رویکرد اقتصادی و تجاری رو در پیش گرفتن.
بله.
اساساً اگر سازمانی نخواهد با این سمت و سوی در واقع به سمت مسائل اقتصادی و همگیرایی‌های اقتصادی و تجاری حرکت بکنه، به اون زوا کشیده میشه. سازمان همکاری شانگهای هم اگرچه در سالهای ابتدایش به خصوص در واقع وجه امنیتی و نظامی در اون غالب بود، اما در سالهای اخیر کشورهای مثل چین و روسیه تلاش کردند که در واقع همکاری‌های اقتصادی و تجاری خودشون رو هم در قالب اون سازمان انجام بدن. اما چون تازه این اتفاق افتاده و ما در واقع در سالهای اخیر به این سمت حرکت کردیم، نمیتوان انتظار داشت که با پیوستن ایران به این سازمان در کوتاه مدت بسیاری از مسائل اقتصادی و تجاری ما حل بشه. اما چون این سازمان در واقع تحولاتش بر ایران هم اثرگذار خواهد بود، از این جهت که کشورهایی که ما باشون مبادلات تجاری و اقتصادی داریم، کشورهای مهمی مثل چین یا کشورهایی که ما باشون مرز داریم، همسایه‌های شمالی ما هستند، در این سازمان حضور دارن، واکنش منفعلانه ایران نسبت به این سازمان به نظر من قابل قبول نیست. یعنی حتی اگر ما انتظاراتی که مد نظرمون هست در کوتاه مدت هم در اون سازمان به طور خاص در واقع انتظارات اقتصادی و تجاری ما تأمین نشود، اما این دلیل بر این نیست که ما نسبت به این سازمان بی تفاوت باشیم و حتما باید واکنش فعالانه و در واقع ابتکار عمل رو در این سازمان داشته باشیم.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. آقای زهره‌بندی، این بحث حالا یکی از مواردی که خیلی روش حساب میکنیم و حساب میشه بابت اینه که بتونیم همکاری داشته باشیم تو این حوزه، بحث حمل و نقل و ترانزیته. به هر حال این راه‌های ارتباطی که کشورهای دیگه دارن از طریق ایران با این منطقه و عملاً تأثیر مثبتی که میتونه داشته باشه، کشورهایی که هم مرز با حالا خود حالا ازبکستان و قزاقستان هستن، عملاً این تأثیری که بتونه از سمت ایران داشته باشه برای موضوعات حمل و نقل و به هر حال اون عایدات اقتصادی خودش، تو این زمینه فکر میکنید که حالا به هر حال ما الان هم داریم کاری رو انجام میدیم، اما چه اتفاقی میتونه بهتر باشه برای اینکه این موضوع پیش روی رو به درستی ازش بهره ببریم؟
بله، من خیلی امیدوارم، یعنی این رو من به عنوان یک تحول بسیار مثبت میبینم در حوزه سیاست خارجی، اونم در دوره دولت 13 که در واقع الزامات یا نیازهای استراتژیکی در متن شانگهای موجب شد که ما هم پذیرفته بشیم. به علاوه که روی کرده دولت 13 هم به سمت تعامل جدی و فوری تر با کشورهای همسایه و پیرامونی بود. ما قبل از شانگهای خب میدونیم ما سازمان داریم به نام اکو که از قبل از انقلاب هم این بستش بسته شده، اما اکو هیچ وقت نتونست اون تعارف رو پیدا کنه چون بریده از امنیت بود. یک استرفن مسئله رو بدون توجه به الزامات سایر حوزه ها داشت روی مسئله اقتصاد بحث میکرد، حالا هر کشور هم راه خودشو میرفت. اما در مسئله شانگهای اینطور نیست، مسئله امنیت ملی و مسئله شرایطی و تغییراتی که در محیط بین الملل شکل گرفته و الان هم جدیتر داره میشه، ما داریم میریم به سمت فضای در واقع دو یا چند قطبی، یعنی اون بحث هژمونی رو خیلی دورنماش الان ضعیف میبینن، آمریکایی دارن تلاششون رو میکنن و شاید هم بتونن مثلا در صورت مهار و برخورد مؤثر با سه تهدید معتبرشون چین، روسیه و ایران به هدفشون برسن، اما اینطور نیست. به نظر من خود شانگهای یکی از اون مؤلفه هستش که فضای چند قطبی رو داره تشدید میکنه. مسئله حالا ترانزیت هم که شما اشاره فرمودید و مسئله انرژی و مسائل مختلف، ببینید درسته این ظرفیت ها بالقوه و در برخ روابط با برخ کشور بالفعل الان هست. یه بحثی رو ما داریم میگیم که سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی است، این یه اصله، یعنی بستگی داره شما حکمرانیتون رو تو چه مسیری داری دنبال میکنید. قطعا دیپلماسی اقتصادی هم امتداد اون نظام اقتصادی و نیازها و مدیریت کلان اقتصاد ملی است. اگر شما اینجا سازکار داخلی خودت رو و نیازها و الزامات اولویت‌های اقتصادی خودت رو در تراز ملی روشن کرده باشی، حالا میتوانی از این ظرفیت‌های متنوعی که وجود داره، شما حتی میتونی بری تا مسئله هوش مصنوعی، بری تا مسئله همکاری‌های فضایی، چون اینا همشون توی نرسه بله. دارن کار انجام دادن. اما کدومش اولویت ماست؟ که قطعا ایران به عنوان یک کشوری که موضع و موقعیت تاپ و استثنایی در ژئوترانزیت داره در جهان، پل ارتباط شرق و غرب و شمال جنوبه، بنابراین این نشون میده که ما اول اولویت اینجا بذاریم، یعنی این 160 کیلومتر راه آستراب رش رو که همه برای خود من سوال دیگه، چرا این نبوده الان 7 اجرا عملیاتی میشد؟ این رو قطعا انجام ندی، بنابراین نمیتونی بقیه کارا رو بری. بعد چون من یه مقدارم تجربه میدانی دارم دیگه، چون من کلی مناطق رو به زمینی رفتم، از نزدیک دیدم، از قبل از فروپاشی و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق. لذا وقتی اینا رو من مقایسه میکنم، عرصه ماست. چرا؟ چون بخش عمده ای از CIS حوزه تمدنی ماست و حتی قفقاز. وقتی میگیم حوزه تمدنی، یعنی که شما در حالت حتی رقابت برابر شما اولویت پیدا میکنید به دلیل داشتن اون بستر فرهنگی و گرایشی که اساساً به هویت و تمدن مشترک وجود داره بین باشندگان منطقه. شما الان وقتی میدید سمرقند، که حالا نشست سمرقند با هم در پیش رو داریم، سمرقند تیکه‌ای از اصفهانه. اونجا 40 ستون داریم، اینجا 20 ستون داریم. 10 تاش 10 تاش تو آب افتاده شده 20 ستون. اما همونه، یعنی یه قطعه از اصفهان رو اگه بریده باشن شما میرید در سمرقند میبینی، یه قسمتی که در بخارا میبینی.
این یعنی اون تعاملات گردشگری رو هم برای ما بسیار ایجاد میکنه.
گردشگری یه سمت، شما کالای شما زمینه فهم و جذب داره، یعنی اون
فرهنگ
و یا اون تاجیکی که تو این مناطق هستش کالای شما رو به طور طبیعی میپذیره و قبول میکنه، چون این همون رو و یا مشابه اون رو داره اسم
درکش رو داره در واقع.
این درک خیلی بسیار مهمه. نکته دیگری که باز ما داریم، تجربه 40 سال مقاومت در ایران و رو شدن و کنار رفتن پرده بسیاری از سیاست‌های بین‌المللی توسط غرب و یا رقبای ما بیرون از این منطقه عضو ناتو، سبب شد که هم چشم باشندگان منطقه باز بشه و نوع دیپلماسی ما رو با دیپلماسی نمونش ترکیه رو قشنگ بتونم مقایسه بکنم. من در یه مقطعی اصلا قشنگ داشتم میدم تلاشی که ترکیه میکرد برای مسدود کردن و بستن زمینه تعامل دیپلماسی ما. یه زمانی آقای اسلام کریموف، خدا رحمتش کنه، خب فوت شد، ایشون اصلا اسم ایران میومد رعشه میگرفت، در حالی که در یک فرایندی از تحولات منطقه آقای اسلام کریموف رسما دعوت میکرد، یا همین روسیه‌ای که از ما نگران بود دعوت میکنه که آقا شما با این فرهنگ و با همین رویکردهای فرهنگیت بیا مثلا در تاتارستان، بیا در چچنیا، بیا در مثلا خوجند، بیا در فلان منطقه. چرا؟ چون میدونه که حضور این دیپلماسی، حضور این فرهنگ نه تنها ضد امنیت برای کشور هدف نیست، بلکه اتفاقا این تعاملات باعث میشه که همگرایی بین ما و این کشورها در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد افزایش پیدا بکنه. این نکته به نظر من یک دستمایه و سرمایه تاریخی است که ما نیازی نیست که الان بریم هزینه ای رو انجام بدیم، از صفر بخوایم خودمون رو معرفی بکنیم. اینا مؤلفه‌هایی هستش که دیپلماسی رو راهبری میکنه، بستر حضور دیپلماتیک ما رو فراهم میکنه. لذا از این زاویه من عرض میکنم که وزارت خارجه ما در رأس ماجرا و دولت محترم میبایستی در سازماندهی خودش برای اینکه بتونه از ظرفیت های بالقوه و بالفعل منطقه استفاده بکنه، باید به این مؤلفه هم توجه بکنه، هم سازماندهیش رو اولویت بندی بکنه که بتواند در منطقه تعارف داشته باشه و به هدفش برسه.
خیلی ممنون. اتفاقا نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید. ما برای اینکه به اینجاها برسیم آقای سلیمی و عملا راهبری بکنیم همه این مسائل رو، نیاز به این داریم که اقتصادمون و چرخه اقتصادیمون در داخل کشور هم این دید رو داشته باشه که ما قراره تو اینجاها اثرگذار باشیم. حالا سیاست و سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های کلی ما مشخص، ارتباطمون با این سازمان بالاخره تکلیف اینها مشخصه، اما اون سیاست‌های اقتصادی ما تکلیفش زیاد مشخص نیست. یعنی از این زاویه باید نگاه بکنیم، برای اینکه ما در داخل کشور هم هنوز یه مسائلی رو داریم، داریم یه روانسازی‌هایی رو انجام میدیم که یه اتفاقاتی به هر حال جاری بشه که بتونه سهل بشه و تسهیل بشه مسائل اقتصادی، اما اون طرف نشستن و منتظرن. اینه اگر ما چیزی برای عرضه نداشته باشیم، کشورهای دیگه میان عملا جای ما رو توی اون سبدی که قرار باشه میگیرن. این اتفاق رو ما حالا سر جاهای مختلف داشتیم، سر موضوع عمان، سر روسیه و موارد مختلف این اتفاق افتاده، اما این همون نکات مهمیه. من خواهش میکنم حضرت عالی به این سوال پاسخ بدین، ضمن اینکه من قبلش آقای میلاد ترابی فرد، کارشناس اقتصاد بین‌الملل مرکز پژوهش‌های مجلس رو هم عرض سلام دارم بهشون. آقای تورابی فرد سلام.
سلام عرض ادب.
بله خیلی خوش آمدید آقای تورابی فرد، در خدمت شما خواهیم بود. آقای سلیمی رو صحبتاشون رو گوش بکنیم بعد خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید آقای سلیمی.
نکته بسیار ارزشمندی که آقای مسعودی شما بهش اشاره کردید اینه که در فضای داخلی ما در حوزه اقتصاد بین‌الملل متاسفانه یک چارچوب و خطی مشی مشخصی نداریم و هرگاه که فشار بر ما در واقع بر سر تحریم‌ها یا فشارهای بین‌المللی افزایش پیدا می‌کنه ما رو این حوزه‌ها در واقع متمرکز می‌شیم، کما اینکه الان هم در یک همچین وضعیتی هستیم. خب من می‌خوام یه اشاره‌ای بکنم به سازمان در واقع اتحادیه اقتصادی اوراسیا. ما در سال 98 با این اتحادیه وارد در واقع توافق تجارت محدود شدیم و تصمیم بر این بود، چشم‌انداز هم این بود که تا آبان ماه امسال یعنی سال 1401 در واقع ما به توافق در واقع تجارت آزاد با این اتحادیه برسیم. اما خب در داخل یک ضعف‌هایی وجود داشت که در این 3 سال متاسفانه رفع نشد و این باعث در واقع به نوعی حتی ناراحتی طرف مقابل شد که شما در داخل رویه‌های تجاری ثابتی ندارید، استانداردهای لازم را ندارید، بحث تحریم‌ها هم بود و زیرساخت‌های پولی و بانکی. یعنی که مسئله ترانزیت هم بود. ما به لحاظ طبیعی ظرفیت بسیار بالقوه ای داریم ولی واقعیت اینه که خیلی متمرکز نشدیم و هزینه های کافی رو انجام ندادیم، یعنی زیر ساخت هاش رو فراهم نکردیم و این منجر به این شده که اتحادیه اقتصادی اوراسیا خودش پیشگام بشه و این پیشنهاد رو بده که ما 3 سال دیگر توافق تجارت محدود خودمون رو تمدید بکنیم تا در واقع در داخل ما اون زیر ساخت های لازم رو فراهم بکنیم. در رابطه با سازمان در واقع
اما از نظر حالا موضوع ارقام اگر بررسی بکنیم افزایشی هم داشتیم.
بله بله
بالاخره افزایش تو برابری من فکر میکنم
بله افزایش داشتیم
نسبت به قبل با توجه به وجود کرونا و همه این
بله در اثر اون توافق تجارت محدودی که بود انتظارم این بود که خب به تجارت آزاد تبدیل بشه، اما خب ظاهرا فعلا قرار بر این شده که مجددا تمدید بشه. ظرفیت‌های اقتصادی خیلی خوبی در این کشورها هست، یعنی ما بسیاری از محصولات در واقع کالاهای اساسی خودمون و محصولات اساسی خودمون رو مثل گندم، ذرت، نمیدونم اینها رو از این کشورها وارد می‌کنیم. تا قبل از اساساً این توافق این واقعا ما شناخت کاملی حتی تجارمون در بخش خصوصی از این کشورها نداشتن. اتحادیه اقتصادی اوراسیا این کمک رو به ما کرد، قطعا سازمان همکاری شانگهای هم میتونه اون بستر لازم رو در واقع فراهم بکنه. یک نکته ای که وجود داره این که در این سازمان در واقع همگرایی اقتصادی خیلی مد نظر کشورها نیست، یعنی بیشتر رویکرد همکاری جویانه در واقع حاکم هست. همه کشورها در انتظار این هستن که در واقع طرف مقابل یک طرحی رو، یک برنامه ای رو، یک اکشن پلنی رو داشته باشه که اگر مبتنی بر منافع همه کشورها باشه در واقع اون رو تصویب بکنن و اجرایی بکنن.
که حالا توی اون زمین در واقع ما بازیگر خوبی باشیم که بتونیم
قطعا باید در واقع برنامه رو داشته باشیم.
خیلی ممنونم آقای ترابی فر. حضرت عالی بفرمایید نظرتون رو در رابطه با همکاری ها و دیپلماسی اقتصادی که میشه با سازمان همکاری شانگهای داشت.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمشون. یه نکته خیلی مهمی که در رابطه با
آقای ترابی فرد ما صدای شما رو با خیلی در واقع نویز فراوانی مواجه هستیم، حالا نمیدونم نه متاسفانه حالا تا همکاران من تلاش میکنن ارتباطشون رو با شما بهتر بکنن بس دوباره خدمتون خواهیم بود. آقای زهروند حضرت عالی بفرمایید که به هر حال دیگر بهره های این دیپلماسی اقتصادی برای ما چه میتونه باشه و عملا استفاده ای که توی برنامه‌ریزی دراز مدت حالا بحث کوتاه مدت ببینید سازمان همکاری شانگهای همونجور که حالا حضرت عالی و در واقع آقای سلیم فرد بهش اشاره کردن مسائل اون همکاری است، بیشتر سیاسی است، امنیتی است و موضوع اقتصادی به هر حال وقتی میگم داخل یه گروهایی که قرار میگیرن همه یه ذره احساس دلگرمی بیشتری بالاخره میکنن، سیاست ها به این سمت است که اون همسویی وقتی تو بحث سیاست وجود داشته باشه همونجوری که شما اشاره کردید موضوعات اقتصادی هم به اون اضافه میشه و این نکته مهمیه. ببخشید آقای ترابی فرد صدای شما رو داریم؟
بله من صدای شما رو دارم اگر صدام بازه هست که
بله بله بس لطفا حضرت عالی فقط فکر میکنم روی بلنگو اگر گوشی شما هست احتمالا الان بفهمید نظرتون رو قربان.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد. یه نکته خیلی مهمی که در رابطه با ایجاد مسیرهای پایدار و بلند مدت تجاری وجود داره این هستش که کشورها نسبت بتونن در قدم اول در